الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که بنابر این که ما بگیم مرجحات در تعارض روایتین باید مورد استفاده قرار بگیره، میتونیم از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه تعدی بکنیم یا نمیتونیم تعدی بکنیم. عرض کردیم حضرت آیت الله سیستانی یه نظریه تاریخی به بحث داشتن و معتقد بودن که بحث عدم جواز تعدی از قرن 11 به بعد تقریبا در السنه فقها ما رایج شده و قبلش اصلا این چنین چیزی مطرح نبوده و شواهدی را هم مطرح کردن که آقایون به یه مرجحاتی تمسک میکردن در تعارض روایتن که هیچ کدومش مرجحات منصوصه نبوده، ولی از اون تاریخ به بعد این بحث مطرح شد و خب طرفداران زیادی هم پیدا کرد تا اونجایی که عموم معاصرین ما میگن از مرجحات منصوصه نمیشه تعدی کرد. این فرمایش آقای سیستانی بود. کلام مرحوم آخوند هم مطرح کردیم که آخوند تقریبا سه استدلال مطرح کرده بودن به خاطر عدم جواز تعدی از مرجحات منصوصه و به نظرم میاد که جواب فرمایشات آخوند هم مطرح کردیم. خب حالا قائلین به تعدی به ما میگه که پس میتونی از مرجحات منصوصه بگم منصوصه. خب این دلیل چی بود؟ ادیو بودن بنا اقلاست اقلا بنایشون اینه که هر وقت تا آفیز بین دو نظر بین دو نظر کارشناس بین دو فتوا رخ میده همیشه به مرجحات مراجعه میکنن. آیا اقلا بنایشون بود؟ فوراً میگن تساقط، یه ببینن کدوم یکی و دیگری ترجیح داره، ترجیح رو عرض میکنه. خب اگر دلیل وجوب ترجیح سیر اقلائه، بریم با اقلا مراجعه رو کنیم. اقلا ما فقط کنیم مراجعات رو در روایات یه مراجعه یکی هم شما در مسئله بشنستید که بهش اعتنام کنید، چون فهمن مطمئنن اقلا اقتصار و مراجعات موجوده در روایات نمی کنن دیگه. پس اگر مبنا سیره و اقلاز که دیگه اقتصار و همین مراجعات در روایات تقریبا بیوجهه. خب پس اگر وجوب ترجیح رو ما به خاطر بنا یا سیره اقلایی فهمیدیم استفاده میکنه مرجحات غیر منصوصه، الا این که لقائل ایبور که روایات ترجیح سیره اقلا رو در مرجحات منصوصه تأیید کرده، امضا کرده و در مرجحات غیر منصوصه رد کرده یا عدم امضا داشته. فرزن میرسیم ما سیره ای داریم که سیره اقلایی که هر وقت تعارضی به مرجحات رجوع میکنه. خب این سیره به وسیله روایات ترجیح تأیید شده و امضا شده، ولی در چه حوزه امضا شده؟ در حوزه همین مرجحات منصوصه امضا شده. خب در مرجحات غیر منصوصه چی؟ در غیر مرجحات غیر منصوصه رد شده. چجوری رد شده؟ همین که هیچ ذکری از مرجحات غیر منصوصه نیوردن، یعنی ما سیره اقلا رو فقط در مرجحات منصوصه قبول داریم، در غیر منصوصه قبول نداریم. اشکال بر اون استدلال. پس خود ادله و اخبار ترجیح امضاء سیره عقلاست فقط در حدود مرجعات مخصوصه و عدم ذکر زید اونها به معنای عدم امضاء یا به تعبیر دیگه رد مرجعات غیر منصوصه است. به این دلیل میگیم تعدی نمیشه کنه.
بلیل
رو تعیید
نکرده، پس اون سیره نسبت به
زید
مرجعات منصوصه تعیید. خب این برگشتش به اینه که ما ببینیم از روایات ترجیح ما در حقیقت تعمیم میتونیم استفاده کنیم یا نه. حالا اونو در فصل روایات عرض میکنیم. اگر تونستیم از روایات ترجیح یه جوری تعمیم استفاده کنیم مثل این فرازی که میفرمایید، بعد چی میشه؟ بعد دیگه میگه پس ردی هم نبوده، چه بسا امضا هم نباشه. اون تو بس اخبار مطرح میکنه ولی زیر سیره خواستم بگم یه همچه استدلالی وجود داره. خب دلیل دوم بر وجود ترجیح چی بود؟ گفتن اجماع. اجماع داریم که ترجیح لازم. آقا میفهمن در تعارض روایتین حتما یکی رو بر دیگری ترجیح بود. میفهمن ما بر اصل وجود ترجیح اجماع داریم ولی بر اختصار بر مرجعات منصوصه اجماع نداریم. خصوصا حضرت آیت الله سیستانی که شواهدی آوردن تصلن تا قرن 11 هم بس اقتصاد بر مرجعات منصوصه خبری نبود ازش. چجوری ما بید اجماع و اقتصاد کنیم؟ پس اگرم ما در حقیقت دلیلی بر وجود ترجیح اجماع باشه ولی اجماع و اقتصاد وجود نداره، پس ببینید که ما همچی دلیلی هم بر اقتصاد نداریم. بسیار خوب، این هم که دلیل بود. دلیل سوم روایات بود. روایات ترجیح رو مثل مرحوم آخون فرمود که ما محدود در مرجعات مذکور. من در جواب فرمایش مرحوم آخون عرض کردم که شواهدی وجود داره که این اختصاص رو اونجا نداره. من فکر میکنم جلسه قبل سه شاهد مطرح کردم، حضرت آیت الله سیستانی پنج یا شش شاهد مطرح میکنه از مثل مقبوله. یکی این که فهنر مجمع علی لا رای بخی، یکی این که امرون بیان و رشدو، یکی قف اندش شبهه، یکی فرجهات و طبع امامک. ایشون پنج شاهد از مقبول نقل میکنن، میگن این پنج شاهد همش گواه بر اینه که امام دارن یعنی امرو اقلائی میگن. امرو اقلائی چیه؟ امرو اقلائی نفی ریبه، نبود مشکله، البته ریب نسبی نبود شبهه است. ایشون میفهمند با توجه به این که ما بعد از تعارض یه علم اجمالی به کذب عهد و دلیل برامون شکل میگیره، هرچی که این علم رو برای ما از بین ببره، یعنی هر طرف رو از دایره علم خارج بکنه، این میتونه مرجع و قلالی باشه. و ایشون میفهمند که فقرات مقبوله بر این مسئله دلالت میکنه. به هر حال اینها شواهدی است که در مقبوله میتونه دلالت بر این مسئله بکنه. ما جلسه قبل که مطرح کردیم زیر این بحث مطرح کردیم که مرحوم آخون فرمود که اگر واقعا ترجیح به هر چیزی امکان داره و صرفا به این مرجعات نیست، چرا امام از اول قاعده ندادن؟ یکی یکی گفتن اینطوری که والا اگه نبود چی، که والا اگه نبود چی. حضرت خب سزاوار بود که قاعده میدادن دیگه اگر مرجعات منصوص اختصاصی نداشت. اونجا گفتیم فعیلن مجموعه علی لارعی بفی خودش قاعده است، امرون بینون رشدو خودش قاعده است، بفنده شبه خودش قاعده است، امرون مشکل خودش قاعده است. یعنی امام در هر قسمتی دارن قاعده میدن. مثلا خود حضرت آیت الله سیستانی میفرمند که امام وقتی گفتن مخالف عامه رو اخذ کن، بازی قاعده دادن، گفتن ففیه امرشاد، دارن قاعده میدن دیگه. اینا همش القای قاعده است، هم قاعده دادن هم تطبیق کردن. لعل سالون آقا در چی بود؟ در تطبیق بود. ایشون میفهمن که به هر حال اینها شواهدی است که نشون میده حتی روایات هم دارن یه قاعده کلی میدن، نفی ریب، اغلبیت علل واقع و امثال اینها. پس ما هیچ دلیلی بر اقتصار بر این مرجعات نخواهیم. فرمایشی است که ایشون مطرح می‌کنند.
تمام دو تا قاعده رو من نظرشون
یا ایشون کلا میگن مرجع نفیره بیان رشته همشمان علیه داره و فیفا فیفر و شاد امرو مشکل امثال این ها ایشون میفهمن همه این ها ناظر به نفیه ریب و قراریست هر چیزی که موجب نفی ریب بشه مرجع و قراریست
چه
صدوره
هر چه جهرکت
دلاره نمت دلاره ولی اونی که نکنید اونی که اینجا محل تعمله اینه که این نفی ریب تا چه پایی باید بشه یعنی نفی ریب مطلق یعنی میشه اطمینان خب اطمینان که همه میگن مجده کسی درش بحث نمید اگه از اطاعت و سیستانی منظورشون از نفی ریب مطلقه میشه اطمینان به این که مثلا این روایت صادر یا این روایت جهتش صدور حکم واقعیه که خب همه آقا باره ولی اگه قراره که نفی ریب یعنی شما در حقیقت 50-50 بود حالا 60-40 بازم شما میگید این نفی ریبه از فهم در مجمع علی امرون بلی من رشدو ففیه این رشاد امسان این ها میشه این را استفاده کرد این محل بسته که ظاهرا این فرازهایی که آی سیستانی بهش استناد میکنن این مقدار نفی ریب رو نمیشه ازش استفاده نفی ریب یعنی اونجایی که اقلا در حقیقت میگن شکی درش وجود نداره یعنی بین مستنده ایشون به این فرازهای مقبوله و مدعای ایشون به ترجیح و قرائی به هر حال یه فاصله ایست که استدلال ایشون پوشش نمیده
شما میتونید که اوغلا نفیره این مطلق
نه نه اوغلا نفیره این مطلق اسمینا
خیلی
نه زن فاصله دار معنی داره نکنید اگر این اتفاق تبدیل به مثلا 70-30 بشه اوغلا به 70 عمل میکنه ولی اطمینان هم نیست ولی روایت میگه لارای بفی یعنی مثلا باید بشه 90-10 مدقل این باید بشه لارای بفی
دیگه
نه اضافی باشه ایشون اضافیه دیگه ایشون یه اضافیه ولی اضافیه به این معنی که شما میتونید بگید 60-40 هم لارای بفی نمیتونید بگید شما میتونید بگید بیانون رشده نمیتونید بگید مثلا شما به اونی که 60 در برابرش 40 میتونید بگید خب این یه بیان رشده میتونید بگید خفیه رشاده یعنی درسته که امام قاعده میدن ولی اون قاعده ای که امام میدن ما دارای سیستانی رو اثبات نمیکنیم حالا من در جواب سوال شما گفتم اما در مقام اشکال باید استدلال در حضرت آیت الله عرض کنم به هر حال درسته روایت قاعده به ما میده ولی اون قاعده که میده بر صرف مرجعات و اقلایی دلالت نمی کنه چون مرجعات و اقلایی که 30-70 هم باشه مرجع و اقلاییه ولی دارای وفی نیست بیان رشده نیست ففیه امر مشکل نیست به خاطر اینجا مرحوم نراقی به ذیل روایت میسمی استدلال میکنه ذیل روایت میسمی این روایت میسمی رو بگیرید زیر روایت میسمی از این فهمان اگر این موارد نبود در رأی خودتون با آراء خودتون حرفی در روایت نزنید توقف کنید تا امامتون بگید چه کنید این وقتی این حرف رو تمام کنم یعنی چی؟ یعنی این که حالا شما میگید که آقا ما یه مزیت و اقلایی پیدا کردیم پس این رو ترجیح بدیم ایشون میگه خب این که همین مشهور زیل روایت میسمی و خود این دلیل بر عدم تعدیه دیگه بعد اگر فهمن المجمع لارعیب فی حالا لارعیب رو ما ریب نسبی میگیریم نگیم قطع 100% لارعیب 100% یعنی ما در میان این دوتا شک نداریم که این ساره شک نداریم اینه شک و عرفی نداریم من عرض کردم مثال من 10-90 میگیم یعنی 10% این روایت صادر شده 90% اون روایت صادر شده اینجا ممکنه بگیم لارای بفیه نسبی اضافه عرفی وجود داره ولی خب شما به 60-40 حتما نمیتونید بگید لارای بفیه 60-40 حتما نمیتونید بگید لارای بفیه حتما نمیتونید بگید کافیه بشه خب 60-40
سوال اینه که تو لغت ری برام شکه در مقابل علم که نه اصلا ری خودش تو بزن و اتهام میان ری این باشه مسئله تغییر میکنه یعنی درصد این
چیزی سوء زن و اتهام داریم؟
مسئله که مورد تهمت و مورد تردید بیانه مضمون باشه احتمال بازن سبر شک نباشه
خب بعد چی میشه؟
باید اونجا دیگه اصلا درصدی نباید نگاه کنید دیگه اون شست شد بلان نه اون که مثلا مرجعه داره اون دیگه محل اتهام نیست که صادر نشده باشه
یعنی چی محل اتهام نیست؟ یعنی یقینا صادر شده؟
دیگه احتمال بیشتر مثلا در توجه عدم صدور به اون طرف مقابل میشه اون انگشت مثلا تردید به طرف مقابل میده
مثلا یه روایتی که 40% احتمال میدیم صادر نشده 60% احتمال میدیم صادر شده متهم به عدم صدور نیست
یعنی بین این دو زمانی که میگم انگشت تا به سمتشون که احتمالش کمتره این احتمال پایین‌تره
یعنی او احتمال بیشتری میدیم ولی خب میگم که متهم به عدم صدور خود جامعه 40% احتمال میدم صادر نشده باشه پس متهم به عدم صدور یعنی اگر شما 40% احتمال میدید یه روایتی صادر نشده این روایت متهم به عدم صدور نیست
حتما
نیست یعنی اونی که اتهامش کمتره ولی لارایت دیگه بهش اطلاق نمیشه ولی لارایت به عرفی همینجا میتونید بگید بگن اون رشدو یعنی اون روایتی که 60% احتمال میدید صادر شده در برابر اون روایتی که 40% صادر شده میتونید بگید که بیان رشد رو این روایت میسمی آوردن که مرحوم نرابی به این زیر استدلال کرده و ما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجود فردوا الینا علما فنحن اولا بذلک ولا تقولوا فیه به آرائکم با آراء خودتون دیگه در این موارد صحبت نکنید و علیکم بالکفه و تثبته و الوقوف و انتم طالبون بارسون حتی یعطی اکم البیانو این که شما تعدی کنید این قوله به آراه مثلا به آراه خودتون چیزی نگید شما میگید من یه همچی مرجعی رو مثلا ترجیح میدید و لا تبولو فیه با آراه کن و علیکم بالکفه و تثبت و الوقوف وظیفه شما توقفه شما دنبالش بگردید حتی یتی امور برنامه ایشون خلاصه مرحوم نرابی به این زیل روایت میسمی استدلال میکنن و میگن تعدی از مرجعات منصوصه با این فرمایش حضرت جور در نمیاد روایت میسمی رو قبلا چندین بار به ادله مختلف موندیم موردش حدیثین مختلفه اینه دیگه البته حضرت توضیحاتی زده این حالا برای مثل حضرت آیت الله سیستانی و دیگران خصوصیت روایت میسمی یعنی ضعف سند یعنی چون روایت ضعیف و سنده دیگه این زیلش هم قابل استناد نیست یعنی عمده اشکال همین ضعف سند روایت میسمی است که استدلال مثل مرحوم نرابی رو دوچار مشکل میکنه
دلالتش
به هر حال وقتی که ضعف سند هست دیگه دلالتش رو خیلی بحث نمی کنه ولی در دلالتش قبلا بحث شد که اصلا این ناظر به مرجعات یا کلن ناظر به توقف فقط اگه یادتون باشه بعضی گفتن ادله مرجعات میتونه اینو تخصیص بزنه در علت ترجیح ولی غیر ادله مرجعات دیگه مقیدی وجود نداره روشن شده از زمین یعنی اگر روایت میسمی رو به عنوان یکی از ادله توقف بگیریم اطلاق داره چه مرجح داشته باشه چه مرجح نداشته باشه توقف کنه که این اطلاق تغییر میخوره و ادله ترجیح ولی غیر از ادله ترجیح دیگه دلیلی و مقید دیگه وجود نداره که ما روایت میسمی رو تغییر بزنیم این میشه به لحاظ دلالت حالا حاکم محکوم چه بهتر ایشون میگه که وقتی که امام گفتن اینو ترجیح بدید که دیگه به آرائکم کسی حکومت داره اصلا در روایت نیست نگید اصلاح و تحلیل داره، نتیجه تو تحلیل باشه. بسیار خوب، این در حقیقت ادله موافقین و مخالفین. خب سرجم ادله موافقین و مخالفین چی شد؟ حالا به هر حال شما به چه نتیجه رسیدید؟ به نظر میرسد که اگر واقعا ما نظام ترجیح و از روایات بفهمیم، وجهی برای تعدی به ترجیح و اقلایی نیست. ولی به ترجیح مثل لارعی وفی که عرفاً میگن که آقا شک نداریم که ما عرض کردیم تا 90% رو شامل میشه، چرا؟ ولی مطلق ترجیح و اقلایی از اخبار فهمیده نمیشه. پس یه تفاوتی با فرموش حضرت آیت الله سیستانی کرد. واقعی که امام دارن ترجیح میدن، ولی ترجیحی که تقریبا به نفی ریب عرفی بیانجامه، نه مطلق ترجیحی که نفی ریب نباشه.
یه مناجعات اصدق و عورا اینا رو قبول داشته باشن که نفت صحیح میشه دیگه.
حرفی که صحیح میشه؟
این حرفای سیستانی باشه به مطلق مناجعه. چرا؟ چون اصدق نسبت به صادق اینجوری نیست دیگه. اینکه ملاک عربیت دیگه همهش رو تطبیق میشه دیگه. اینجا در مقابل اصدق صادق دیگه یا
خود نکنید. آی سیستانی هم از مجموعه مقبوله به این نتیجه رسیدن که اصلا این فرمایشاتی که امام گفتن خودش موضوعیت نداره. یعنی گاهی وقتا اصلقی هست که مرجع ندارد. آقای سیستانی مجموعاً به این نتیجه رسیدن که معیار نفی ریبه و الا چه بسا مخالفت عامه‌ای باشد که ترجیح هم ندارد. چرا؟ چون ریب رو نفی نمی‌کند. پس اینایی که گفتن نه که هر جا اصدق بود مقدم کنید. اگر اصدق بود که خیلی جا نفی ریب کنه، اگر نفی ریب کرد مقدم کنید. این میشه دیگه. نکنید شما دارید یه ترکیبی بین همون تعبدی بودن مرجعات میکنید و باز این که آقای سیستانی میفهمن اشکال میکنید. معیار اینه که هر چیزی که نفی ریب میکنید که عموماً اینا نفی ریب میکنن، اما ممکنه در موارد همینا هم نفی ریب نکنن، یعنی حتی همینا هم مرجع نباشن. این فهم ما از روایت معقول است. پس مهم اینه که باید نفی ریب عرفی و اقلایی بشه. هر وقت نفی ریب عرفی و اقلایی شد شما خلاصه، ولی ممکنه اینا هم اصلا نفی ریب نکنن. خب حالا اگه نشد چیکار کنیم؟ حضرت بفهمن یا تو واجب لازم انجام بدی مخیلی، یا میتونی صبر کنی تا وقت و اگر هم بخوای احتیاط بکنی که احتیاطی بکنی. چی
فهمی؟
یعنی یه نفیره به لحاظ اقربیت الان عرض میکنم الان خودی تردی نکنیم. ما از مجموعه روایات ترجیح و تخییر و اخبار علاجی اینو میفهمیم که امام میخواد بفهمن هر وقت به روایت متعارضی بود ببین که به لحاظ اقلایی چه چیز شک تو رو زائل میکنه، یعنی شک عرفی زائل میشه. احتمالش یه احتمال خیلی قابل اعتنایی نیست که عموما اونایی که موجب زوال شک میشود مثلا موافقت با کتاب، مخالفت با عامه، شهرت، امثال این هاست. اگر اینا بود که ترجیح بود، اگر اینا نبود یا میتونی صبر بکنی تا امامتون ببینی، خب صبر کن، توقف کن، یا لابد از عملی مخیر. سرجم اخبار علاجی ازش میفهم.
رد ازش فهمیده میشه؟
نه، رد ازش فهمیده نمیشه.
پس بسیار ممکنی ترجیح بسیار،
ولی رد در نفیره فهمیده نمیشه. مادون او امضا نداره، مادون نفیره امضا نداره که به هر چیزی شما ترجیح. نه نه، چون در مقام بیان بود امضا فهمیده نمیشه. پس مجموعه اخبار علاجی اینه که در دو روایت متعارض یا به هر حال مرجعی وجود داره که تقریبا به لحاظ عرفی شکتون رو زائل کنه یا شک غیر قابل اعتنا باشه، کم بشه که عرف دیگه اعتنا نکنه، که عموما اینها معیارهایی است که میتونه این کارو بکنه. اگه اینطوری بود خب به همین معیارها عکس کنه درست. اگه نبود یا مسئله است که میتونی تو توقف کنی، الزام به عمل نداری، میتونی تأخیر بندازی، خب تأخیر بندازی. یا نمیتونی تأخیر بندازی، به هر دون خواستن این مجموع اخبار علاجی این ازش میتونی. یه نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که تعدی و هر مرجعی که موجب نفی رید بشه درسته، ولی موجب نفی رید بشه. این مسئله است که بودید. خب از این مسئله که بگذاریم، در امتداد این مسئله یه مسئله دیگه رو آن مطرح کردیم. اون مسئله اینه که ما اگه پذیرفتیم از مرجعات منصوصه میشه تعدی کرد، به قول عالم حدود تعدی چیه؟ هر مزیتی دیگه میشه مرجع یا هر مزیتی مرجع نیست؟ اگه بخوام به یه عبارت دیگه بگم، اینه که آیا اون مزیت حتما باید موجب اقربیت الواقع بشه، یا هر چی که مزیت بود هر چیزی که مرجع بود ولی موجب اقربیت الواقع نشه. منظور ما از اقربیت الواقع یعنی هر مرجعی که در حقیقت احتمال صدور روایت رو تقویت کرد یا احتمال جهت روایت رو تقویت کرد، این مرجع، یا نه لازم نیست که همچین مرجعی باشه، هر چیزی که مزیت بود. به قول بعضی از آقایون این راوی از هاشمیینه، خب یه مزیت دیگه، سادات هم دو تکریم هاشمیینه. ما به خاطر این در تعارض خبره ببینیم کدوم یکی روایتش مثلا از هاشمیینه رو اخذ کنیم، یعنی یه مزیت دیگه. خب حالا این که کسی راویش سیده یا غیر سید، این سبب میشه اغلب الواقع باشه؟ نه، مزیتی که قرب الواقع باشه نداره، ولی یه مزیت هست. آیا ما اگر گفتیم از مرجعات منصوصه میشه تعدی کرد، به هر مزیتی میشه تعدی کرد، یا نه به اون مزیتی میشه تعدی کرد که اغلب در واقع؟ مرحوم آخوند میگه به نظر من یه نمیشه تعدی کرد، ولی اگه قائل اینو به تعدی میگن تعدی کرد، باید به هر مزیتی تعدی کنم. ایشون میگه به نظر من ما از مرجعات منصوصه نمیتونیم تعدی کنیم. البته ایشون از هم مرجعات رو قبول نداره، سلم ناز، ایشون که قائل به تأخیر بود. و برفرض این که روایات ترجیح مورد پذیرش قرار بگیره و وجوب ترجیح را بپذیریم، از مرجعات منصوصه نمیتوان تعدی کرد. و برفرض این که بگوییم از مرجعات منصوصه میتوان تعدی کرد، پس بر هر مزیتی میتوان تعدی کرد، یه اختصاص به مزیتی که اقرب الواقع باشه نخواهد باشه. این فهمش هم هم آخون. ها ایوه آخون، چرا اگر ما تونستیم تعدی کنیم به هر مزیتی باید تعدی کنیم؟ اینو از کجا میفهمیم؟ میگه چون اون مزیت هایی که در این روایات مطرح شده بود، بعضیش مزیت هایی بود که هیچون رو اقربیت الواقع نداشت، ربطی نداشت به اقربیت الواقع. خب حالا که امام گفتن یه مزیتی که اقرب الواقع نیست، شما میگید خب ما میتونیم تعدی کنیم. خب پس چرا فقط تعدی میکنیم به مزیتی که اقرب الواقع باشه؟ خود امام مزیتی گفتن که اقرب الواقع نبود. پس اگه قرار تعدی کنی، پس برای هر مزیتی تعدی کن. اگه شما از من استدلال میخوان، از من آخون استدلال میخوان، در جواب شما میگم خب خود امام یه مرجعاتی رو مطرح کردن که اون مرجعاتش خصوصیتش اقرب الواقع نبود، مثل اوریت. فرض کردیم اگر حالا این راوی نماز شب میخونه مثلا، زیارت هر روزش ترک نمیشه، این اقربیت الواقع داره، اقربیت الواقع نداره، ولی امام مهمانی مزیت ذکر کردن اوریت رو. خب حالا شما قرار رو تعدی کنید، بس به هر چیزی میخواید تعدی کنید. مثلا به چی تعدی کنم؟ ببین راویش فتحی یا زیدی، کدام به شیعه دوازده امامی نزدیک دارن؟ ببینید این راوی از فرق شیعه کدوم فرقه است؟ خب اون فرقه نزدیکتره، یه این مزیت دیگه. یعنی اون کسی که مثلا فرض کنید که امام کمتری رو از ائمه دوازده گانه میپذیره و اون کسی که امام بیشتری رو میپذیره، کدام یکی به واقع و حق نزدیک دارن؟ پس بگیم همیشه روایات فتحی مقدم بر روایات زیدیه، یه مزیت دیگه. خب این حالا این چه قرب الواقع داره؟ از کجا معلوم این راستر اون دورتر این ساده؟ یه دیگه قرار شد که ما به هر مزیتی تعدی کنیم. این استدلالیست که معلوم آخون نسید. پس بعد از این باید ببینیم به هر چیزی میشه تعدی کرد یا نمیشه تعدی کرد. اونهایی که میگن وجه تعدی سیره اقلائیز میگن سیره اقلائی دیگه به هر مزیتی نیست. سیره اقلائی ترجیح به اون مزیتیست که قربه الالواقع رو میگه، اون مزیتی که قربه الالواقع نداره دیگه سیره اقلائی برش وجود نداره. پس اگر ما گفتیم مبنای کار ما در حقیقت سیره اقلائه، مبنای کار ما سیره اقلائه، اون سیره اقلائی باید به هر مزیتی باشه که اون مزیت قربه الالواقع رو داره. ما اون مزیتی که قربه الالواقع رو نداره دیگه سیره اقلائی نباید باشه. ولی حالا این رو شما مراجعه کنید در حتی شواهد تاریخی که حضرت آیت الله سیستانی مطرح کردن، اون مزیت مزیت ما بعضیش که فقها ما ذکر کردن اصلا حتی به قربه الالواقع نمیشه. مثلا در یه فرمایش ایشون نقل میکنن که فقیه از فقها شاید شیخ طوسی است، می‌فرماید که این روایت در تعارض بر اون روایت مقدمه، چون این روایت داله بر رخصته و رخصت با مثلا شریعت آسان سازگارتره، این چه رفتی به قربه الالواقع داره. یعنی یه مزیت‌های آن ذکر کردن که شاید قربه الالواقع نیست، ولی خب ایشون اونجا فقط می‌خواستن چی بگن؟ می‌خواستن بگن که اینها خیلی بر مرجعات منصوصه اعتماد نداشتن و وجوب ترجیح نداشتن بر این مرجعات منصوصه. ولی حالا اینکه درست اونو عمل کردن یا غلط عمل کردن یه بحث دیگه بوده. ایشون و من اگر سیره اقلا باشه ما باید ببینیم کدوم مرجع اقربیت الالواقع داره. اون مرجعی که اقربیت الالواقع داره اینجا همون مقدم. ولی اون نکته‌ای که من باید خدمتتون عرض کنم اینه، دقت کنید، ما وقتی که میگیم مرجع، این مرجع میتونه قرب الالواقع باشه بلحاظ صدور، میتونه قرب الالواقع باشه بلحاظ مضمون. قرب الالواقع باشه بلحاظ مضمون یعنی ما اصلا از این شریعت، شریعت سهله و سمحه احساس کردیم اون مزامینی که سخت گیرانه تره با مزامین شریعت کمتر سازگاره. حالا به هر حال این روایت رو امام گفتن یا نگفتن نمیخوام بگیم حتما این مرجع دلالت میکنه که بله این صادر از معصومه، ولی این مضمون با مجموعه شریعت بیشتر میسازه. به خاطر این عده میگم قربه الالواقع نگید، بگید با اصول و ضوابط شریعت کدوم یکی از این ادله متعارض سازگاره. یعنی اون روایتی ترجیح داره که با اصول و قواعد شریعت هم سازگارتر باشه. پس میتونه بعضیش قربه الالواقع باشه، بعضی سازگاری با اصول و قواعد شریعته. یعنی شما وقتی اصول کلی از شریعت فهمیدید، این اصول کلی شریعت با کدوم یکی از این روایت متعارض بیشتر میسازه؟ با همون که سازگارتر بود میتونه مزیت باشه دیگه. چون نکنید برای ما در حقیقت مهم اینه که این مضمون مضمونیست که میشه به صاحب شریعت نسبت داد یا نه، یعنی مرضی رضای پروردگار هست یا نیست، حالا صادر باشه یا نباشون یه بحث دیگه است. قبلا هم شاید این نکته رو مطرح کردم. مثلا فرض کنید که ممکنه شما توی هیچ دلیلی به صراحت در قرآن حرمت فرض کنید بی انصافی رو بگید من استفاده نکردم، از یومید اون رفیق رو که آیه می کنید خب، ولی اگر یه روایتی اومد گفت بی انصافی حرامه، یه روایتی اومد گفت بی انصافی اشکال نداره، بی انصافی، خب کدوم یکی با این کلیات و اصولی که شما از شریعت استفاده کردید سازگارتره؟ ولی اینکه حالا نمیگید من ترجیحی در صدور اون میبینم، ولی این مضمون با شریعت سازگارتره، چون خداوند متعال در قرآن مرزها رو تعیین کرده، میتونه چکه حدود الله، من مرزها رو برای تعیین کردم، ولی معنیش نیست که همه چیز رو به صورت ریز گفتم، من خطوط قرمز رو معیار کردم. نه آقا این خطوط قرمز ماست در شریعت، این رو باید حواست بهش باشه. ولی خب تو این خطوط قرمز اون گزاره‌ای که با مجموعه اهداف و روح و مقاصد شریعت سازگارتره کدوم گزاره است؟ خب شما با مجموعه این شریعت فهمی کنید که میشه بی‌انصافی اشکال داره سازگارتره دیگه، خیلی نیست؟ خب میتونه مزیت باشه ولو اقربیت الالواقع به نظر حضرت آیت الله سیستانی نیست. من میخوام بگم که ما خیلی ضرورتی نداره که در تعدی فقط اقربیت الالواقع به معنی صدور رو بگیریم، اونی که با قواعد و اصول شریعت هم سازگارتره به نظر ما این صادر از مسئول و این رو میتونیم بهش عرض کنیم به عنوان صادر از معصوم، هرچند که قرب الالواقع هم نباشه. من توی این حرفای اخیرم یه نکته میخواستم بگم، نمیدونم تونستم بیان کنم نتونستم بیان کنم. سوال شما معلوم شد، من یعنی حداقل این سیره درسته من. یعنی سیره اقلا اینه که این مضمون با این شریعت سازگارتره. حالا اگه بخوام به ادبیات خود حضرت آیت الله استدلال کنیم با روح شریعت این بیشتر میسازه بودیم، چون موافقت روحی که داشتن بودیم این با روح شریعت بیشتر میسازه. به هر حال شریعت گذشته از این گزاره‌ها یه روحی پشت این گزاره وجود داره، اون روح پشت گزاره با این مسئله سازگارتر. آقا اگر شما آیه رندان باقی هم رو برخه دیگه نفذیری پسر حالا دیگه نفیره به نسبی رو کنیم. ایشون توضیح خوبی دادن، یعنی تذکر دادن که من بگم باز به هر حال باید نفیره بکنه، یعنی نگید که آقا باز این شد مثلا شسچه، باید یه نفیره به اقلایی بکنه. اگه نفیره به اقلایی کرد این سبب ترجیحه و اون موافقت روحی هم باید با همین نفیره به اقلایی باشه. یعنی مادون نفیره به اقلایی این پذیرفته نیست. پس ما حسد عرض ما ها جواب شما غیر از من نمیدونم کسی هم رو دیگه نمیدونم تو کتاب
شما فرزند شما و حضرت بازی اسلامی کلن روایات ترجیح رو سندن داده برکتر گذاشید که نام که خب فقط سیره و غلا هست دیگه، محدودش میشه سیره و غلا دیگه، دیگه رای و عدم رای و دیگه که من هم داره.
خب اینا رو به اندازه امضا داریم میپذیریم.
امضا در کجا؟
هم سیره و غلا حالا مجموعش دیگه. من یه نکته رو میگم، ایشون یه سوالی کرد ما الان تا از ادله این بس نیست که مهمه، قبلا هم گفتم نام کنید آقا ما کلن معتقدیم مجموع به ما و من مجموع یه اثری داره که تک تک افراد ممکن ما اثر رو نداشته باشه، اینو در روش استنباط بهش معتقدیم. میکنید شما به وقتا تک تک روایت رو نگاه میکنید بیدی سندش مشکل دارید، دلالتش مشکل داره، پس هیچی. ولی حالا همه اینا رو بذارید کنار، هم یک دلالت مجموعی از این روایات میفهمید. به نظر ما این دلالت مجموعی در استنباط نقش داره. مکرر هم بود که من در فقه گفتیم هم در
این دلالت مجموعی در شما بسرمید در بس تعارض اخبار.
اول من این کلیت رو بگم، کلن این مدل استنباط که شما تک تک روایاتی بذارید کنار یکی یکی مثلا به حسابش برسید، یکی سندن یکی دلالتن، پس هیچ دلیلی در مسئله نداریم. من قبلن هم عرض کردم، ولی به هر حال همه این روایات رو بذارید کنار هم مجموعا یه نگاهی بکنید. به هر حال گاهی وقتا مدلولی فل جمله گاهی وقتا بل جمله داره و ما نمیتونیم مثلا 5 تا 6 تا 7 تا 8 روایت رو بگیم یکی یکی خلاصه اینا رو بررسی کردیم، پس هیچی در مسئله نداریم. و گفتیم همیشه این دلالت مجموعی رو حواستون بهش باشه، اینو نذارید کنار. من دو تا نکته هست که این الان وقت ندارم ولی به عنوان سرفصل میگم که اگر شد همین امسال توضیح بیشتری بدم. یه نکته این بود که ما معتقدیم که روایات ما، میخوام این مثال خیلی ساده بزنم، میبخشید خیلی ساده میخوام مثال بزنم، روایات ما مثل قطعه های پازل یه جورچینه که این جورچین در شکل کاملش یه معنی و مفهوم داره. ولی شما هر قطعه رو نگاه میکنید گاهی به تنهایی ازش معنی و مفهوم نمیفهمید. هنر فقیه اینه که این قطعه ها رو یه جوری کنار هم بگذاره که به اون معنای کلی این جورچینه برسه. یه منظره قشنگی درسته؟ یه معنای کلی داره، ولی هر قطعه ای به تنهایی ممکنه اون معنا رو افاده نکنه. یک فقیهی فقیهی که بتونه اینا رو یه جوری کنار هم بگذاره که به اون معنای کلی جورچین برسه، اون رو به وقتا اسمشون میذاریم روح شریعت. یعنی وقتی شما اینا رو کنار هم گذاشتید به یک معنای عام و کلی ازش رسیدید. حالا خیلی خوب شد، فهمیدیم چی شد. ولی اگه قرار باشید تیکه تیکه نگاه کنید هر کنون برمیدارید یعنی چی میکنید؟ یعنی چی نمیزن؟ خب اینا رو کنار هم که بگذاری باید میفهمیم و ممکنه ما به معنای کلی نفهمیم، ولی اون جورچین، اون تنظیمی که ما رو به این معنا نزدیکتر میکنه هر روی در واقع یکی این نکته ای که قبلن هم شاید گفتم برای ولی این نکته مهمی ها تو موافقت روحی بهش اشاره کردیم. و هر حال اینا در کنار هم یه معنایی داره، یه مفهومی داره، داره یه چیزی رو برای ما اثبات میکنه. و هر کدوم هم مثلا در حوزه اقتصاد یه چیزی میگه، در حوزه تربیت یه چیزی میگه، در حوزه خانواده یه چیزی میگه. یعنی شما به اینها به یک قطعه پراکنده نگاه نکنید، بیا آقا یه روایت این سند دلالت درست طبق این فتوا داریم. مثل اینه که قانونگذار بیاد تک تک قانونا رو نگاه میکنه ولی هیچ وقت فکر نمی کنه خب جمع این قانون چی میشه. یعنی شما اومدی یه قانون ریختی، بسیار قانون دوم هم ریختی، حالا این قانون رو با هم جمع بزن برایند جمع این قانون چی میشه؟ وقتا میشه برایند جمع این قانون بی‌انصافی، وقتا میشه تلعلم، وقتا میشه مشکل، وقتا میشه گرفتاری. یعنی هیچ وقت قانون گذاری نمیشه جز جز نگاه کنه، اومدی نگاه کلمگرانه داشته باشه. این هم همینه، یه نگاه کلنگرانه داره. یعنی تمام این گزاراشو که کنار هم بگذاری به چسبونی خودتا آخرش یه معنی قشنگی ازش در میان، یه منطق خوبی ازش در میان. که حالا حضرت آیت الله تعبیر کردن مثلا موافقت روحی، آیت صدر هم تعبیر مشابهی میشه. یکی این نکته است. نکته دیگه اون بحث دلالت مجموعی، یعنی تک تک روایت میگیم به درد یعنی فایده نداره در بحث، ولی همش رو با هم بذاریم یه حرفی ازش میفهمیم. اخبار عراجی هم اینو میخواد بگیم و این بود نکته که از میکرد.